بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. میلاد مسعود بزرگ بانوی اسلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت، مخصوصا خواهران گرامی، تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم خدای متعال به برکت صاحب این روز عنایت خاصی به همه شیعیان بفرماید، بلاها را از عالم شیعه دور بفرماید، برکاتش را بیشتر نازل بفرماید و در ظهور آقا ولی عصر تعجیل بفرماید. قبل از این که من شروع کنم به اون چه فکر میکردم باید بگم یا در ذهنم بود، اینجا من از شنیدن این اشعار احساسی برایم پیدا شد که واقعا خودم مثل یک قطره ناچیزی در مقابل دریایی از معرفت و شناخت و آگاهی می‌بینم. چقدر باید خدا را شکر کنیم که ما در زمانی زندگی می‌کنیم که مردم ما چنین بصیرت‌هایی دارند، این حقایق را این چنین درک می کنند، این چنین می پردازند، بیان می کنند. و چیزیست که حرف دل همه مردم ماست، مردم متدین ها. منطقه خدا به یک کسی این توفیق را می ده که بتونه اونا بپروراند و بیان کند و به نزل در بیارد و دیگران استفاده کنند. ولی در واقع حرف دل همه مؤمنین و علاقه‌مندان به انقلاب. من هیچ صله‌ای ندارم که این برادر بزرگوار تقدیم کنم جز اینکه در پیشگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و در پیشگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که ولی نعمت ما هستند تقاضا کنم که خدا بر طول عمر، بر سلامتی، بر بصیرت و معرفت و ولایتشون بیفزایش و امثال ما هم توفیق بده که از این معرفت ها نصیبمون بشه و در مقام انجام وظیفه اقدام کنیم. این جمع نورانی که با اشاره مقام معظم رهبری شکل گرفته، یکی از هزاران و شاید میلیون ها برکاتی است که در سایه پیروزی انقلاب، در سایه رهبری های امام، در سایه فداکاری های مردم مخلص و متدین و نهایتاً در سایه زعامت مقام معظم رهبری نصیب جامعه ما شد. گاهی آدم چیزایی تو ذهنش هست نمیتونه حقیقتش رو درک کنه، اما با تخیلاتی من همچی تصور میکنم که الان در این فضای این جمع فرشتگان جمع هستند و تزاهم دارن با هم دیگه. در روایات هست که گاهی فرشتگان وقتی نازل میشن روی هم سوار میشن تا عرش، یعنی اونچنان ازدحامی از فرشتگان هست که جای همه نمیشه، در کنار هم قرار میگیره. من هم چه تخیل میکنم که این جمع با اون نیت پاک، با این صفا، با اون اخلاص، با اون معرفت که اینجا جمع شدند، خودش البته از عنایات الهی است و شکر لازم داره، اما ملائکه از مباهات شرکت در این چنین جمعی به خود میبالند. باید خدا رو شکر کنیم که این توفیقات نصیب ما شده و در این ایام شاهد این همه صفا، معنویت، نورانیت، اخلاص، فداکاری، گذشت و در یک کلمه عشق به اهل بیت و به مقام ولایت وجود داره. هرچی شکر این نعمت الهی را بکنیم کمی. به هر حال این جمع اسمش شبکه نظارت است. مناسبتش هم خوب همه بهتر از من میدونند که شورای نگهبان برای اینکه بتونه وظایف خودش رو در مقام نظارت و برگزاری انتخابات و امثال اینا انجام بده، احتیاج به چنین شبکه‌ای داره که گسترده باشه در سراسر کشور و بتونن وظایف خودشون را در موقع لزوم انجام بده. من از همین کلمه نظارت میخوام الهام بگیرم. به یکی از نکته هایی که هم برای گوینده خیلی لازمه توجه بهش و هم برای شنوندگان هم فکر می کنن مفید باشه، انشاءالله بی زرنه. معنی اینکه یک کسی نظارت داره، ناظر هست، یعنی دیگران اگر تخلفی بکنند، لغزشی بکنند، این مخفی نمیمونه، این حفظ میشه، توجه میشه، رسیدگی میشه و بالاخره باعث میشه که حق به حقدار برسه و به کسی ظلم نشه، حق کسی پامال نشه. به فرمایش مقام معظم رهبری که آراء مردم حق الناس است، ما این حق مردم را تضییع نکنیم، اونا درست حفظ کنیم و به صاحبانش برسیم که نتیجهش البته عایده جامعه اسلامی خواهد شد. آیا نظارت فقط منحصر به این شبکه که فقط در امور انتخابات نظارت کنند، یا نظارت های دیگری هم ما داریم؟ اصولا یکی از ارکان مهم مدیریت این است که در سیستم مدیریت فرد یا افراد یا گروه یا ارگانی به نام نظارت وجود داشته باشد. یک جمع کوچکی هستند، یک فرد به عنوان ناظر هست. اگر یک جمعیت بزرگی هستند، یک گروهی و بالاخره در یک امت، در یک جامعه بزرگ، یک نهادی ناظر هستند بر نهادهای دیگه. هرقدر این سیستم قوی تر باشه، کارشو بهتر انجام بده، هدف اون جمع، اون گروه بهتر تأمین میشه. فرض فرمید نظارت در گران فروشی مثلا. وقتی نرخ‌های تعیین میشه برای کالاهای ضروری که مورد نیاز مردمه و اگر درش اجحافی بشه ضرر به همه مردم میخورن مخصوصا به فقرا، حکومت اسلامی در مواردی تشخیص میده که لازمه تعیین نرخ بکنه تا کسانی سوء استفاده نکنن. برای اینکه این نرخ درست رعایت بشه، گران فروشی نشه، یک ناظرینی تعیین میکنه، بازرسانی تعیین میکنه که ببینن مواظب باشن کسانی گران فروشی نکنن. خب این یک تدبیر عاقلانه خوبی است، لازم هست. کما بیشتر همه این کشورها در همه نظام ها در موارد مختلفی این بازرسی ها وجود داره. اما اگه سوال بشه که اون ناظرینی که میان نظارت میکنن بر این کار اگه خودشون تخلف کنن چی میشه؟ یه بازرسی تعیین کردن برای اینکه جلوگیری بشه از گران فروشی، اگه اون بازرس رشوه بگیره اون چیکار باید کرد که جلوگیری بشه از این فسادش؟ مصالح اصلا به کلی بازرسی به هوا نره. وقتی بازرس رشوه میگیره خب انگار نیست، در واقع یه راه دزدی برای یه گروه دیگری باز میشه. وقتی میگن بازرس سعی میکنه یعنی راهی باز میشه که یه دوی رشوه بگیرن. اگه یه همچو فرضی باشه برای این چیکار باید که یعنی یه گروه دیگری هم ناظر بر ناظر قرار بدن، برای بازرس ها هم یه بازرس دیگه قرار میدن؟ در بعضی از دستگاه هایی که خیلی مهم و پیچیده هست چنین سیستم هایی هم وجود داره. سیستم اطلاعات هست، سیستم ضد اطلاعات هم هست. در ارتش هم مثلا رکن سه ارتش هست، اجزای دیگری در نظام ما هم اجزا داریم کما میشه. ولی بالاخره این به کجا منتهی میشه؟ اون آخرین کسی که میخواد نظارت کنه اگه فکر کنه او بر کار او دیگه ناظری نیست، خب هرچی دلش بخواد عمل میکنه دیگه و همه مصالح تفویت میشه. یعنی که ناچار میرسه به یه جایی که ما یک ناظر درونی لازم داریم. هرقدر این ناظر درونی در جامعه کاراتر باشه احتیاج به این سیستم های نظارتی کمتر میشه. اگر همین که دولت نرخی تعیین کرد برای این، مردم وظیفه خودشون میدونند که این را واجب رعایت کنند. گران فروشی کنن حرامه، گناه کردن، حرام وارد مالشون میشه، برکت از مالشون میره، در آخرت هم عذاب جهنم خواهند داشت. اگه اینو باور کنن دیگه احتیاج به یک سیستم نظارتی دیگری نخواهد بود. ولی متاسفانه این ایمان به قدر کافی در جامعه وجود نداره. اینه که برای رفعش یه سیستم بازرسی نظارت هم تعبیه می کنه. اگر ما بتونیم اون سیستم نظارت درونی رو تقویت کنیم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ رفاه، آسایش، آرامش مردم که نگران نباشن کلا سرشون میره، راحت تر میشن، یک جامعه شبیه جامعه بهشتی به وجود میاد. مردم همه خیرخواه هم هستن، رعایت حقوق هم دیگر میکنن، کسی به دیگری تجاوز نمیکنه، بلکه هر کسی دستش برمیاد به دیگری کمک میکنه. همه لذت میبرن، همه راحتن، همه آرامش دارن. ولی متاسفانه شیطان نمیذاره که عموم مردم از این نعمت معنوی ایمان به طور کافی بهره‌مند بشن. ایمان ها ضعیف. بپرسی میگن بله قبول داریم، شهادت میدیم اینها حق است و ما ملک هایی داریم که اعمالمون را مینویسن، ناظر اعمال ما هستن، اما در عمل انگار نه انگار با اون کسی که هیچ معتقد به این چیزا نیست چندون فرقی نداره رفتار. تا بتونه گران فروشی میکنه، تا بتونه قشر در معامله میکنه، جنس ها زیر و رو قرار میده، خوبا رو روش میکنه و دار زیر میذاره، جنسی باشه فاسد شده بوسیده نابلاش قایم میکنه و چیزهای انواع و اقسام و مسائل ساده است که همه ما باش سر میکنیم، تا برسه به این مسائل پیچیده مدیریت کشور که اونا پیچیده های خاص خودشو داره که کسانی که بتونن تشخیص بدن خیلی کمند. این یه واقعیت است. آدمیزاد و جامعه انسانی اون چنان پاک نمیشه که همه با خیال راحت داری زندگی کنن، نگران این نباشند که کلا سرشون بره، فتنه‌ای برپا بشه، گول بخورن. اینه که کمامیش باز از این ابزارها هم استفاده کن، ولی قاعده کلیش این هرقدر ایمان کامل تر باشد نیاز به این دستگاه های نظارتی کم داره، هرقدر ایمان ضعیف باشد احتیاج به این نظارت ها بیشتر هست، سرانجام هم چندون فایده ای برش مترتب نمیشه. شاید در عالم، شاید درز میکنم ما احاطه بر همه تاریخ عالم و اوضاع کشورهای مختلف نداریم، فکر میکنیم در بین رژیم های مختلفی که در کشورهای بزرگ و کوچک دنیا حکومت میکنن، رژیمی که مبتنی بر ایمان و معرفت و ولایت باشه مثل رژیم ایران نیست. تجربه هم نشون میده رئیس جمهوری، نخست وزیری که پرونده های قطور جنایی و اخلاقی و این حرفا داره، خیلی هم علنی آشکار میشه، دادگاه دعوتش میکنن، محکوم میشه به زندان و محرومیت از کارهای سیاسی، از پست‌های دولتی در کشورهای مختلف می‌بینیم. رژیمی که واقعاً بیشترین بهره‌مندی را از نعمت‌های معنوی و اخلاقی و ایمان مردم داشته باشه رژیم جمهوری اسلامی ایران. ولی معلصف میبینیم که با این همه فداکاری هایی که در این دوران 50 ساله از دوران شروع نهضت حضرت امام تا امروز شده، فعالیت های علمی، فرهنگی، اخلاقی، تربیتی، مدیریتی، سیاسی، علارغم همه اینها میبینیم که متاسفانه آمار فسادها و انحرافات، ناهنجاری ها کم نیست. حالا من بگم افزایش پیدا کرده، خب دلیل قطعی ندارم، آماری هم دستم نیست، اما بعضی جاها میبینیم، بعضی جا میشه گفت بعد بهتر نشده، بلکه اندکی میشه گفت. اگر بخوایم اینها کمتر بشه، بگم اصلا برداشته بشه، شاید یه خیال بافی غیر واقع بینانه ای باشه، اما میخوایم تلاش کنیم کمتر بشه. چیکار کنیم؟ آیا سیستم های نظارتی رو تقویت کنیم یا ایجاد کنیم سیستم های دیگری را؟ مشکل حل میشه؟ تجربه تاریخی در همین کشور ما و در همه دنیا نشون داده که تا پایبندی اخلاقی و معنوی در خود افراد نباشد، این تدبیرها به جایی نمیرسه. گاهی برای ما نقل میکنند که مثلا در فلان کشور اروپایی و غربی مردم مؤدب هستند، رعایت قوانین و مقررات میکنند، انضباط دارند. از این حرفا زیاد میشنویم، حتما شما هم شنیدید. بالاخره مروجین فرهنگ غربی در کشور ما هم کم نیستند، گاهی هم تعریف میکنند. البته گاهی شواهدی هم وجود داره، همش دروغ نیست، اما بسیاری وقتا مبالغه میشه. چیزهایی میگن که مردم خیلی رعایت قوانین میکنن، منضبطن، نظمن. من یه نمونه کوچیک برای شما عرض کنم. در یه سالی، حالا دقیقا یادم ناست، بیش از 7-8 سال قبل است، ما به مناسبتی در کانادا بودیم، در شهر مونترال. نزدیک غروب برق رفت. کم اتفاق میفته که توی این شهرها و اینا جوری باشه که مثلا یه همچو حالتی پیش رو بس یک ساعت طولانی، دو سه ساعتی مثلا برق نباشه، فلج میشه اصلا این دستگاه ها اینا، چون خیلی وابسته به برق هست. بالاخره حالا اتفاقا این جریانی اتفاق افتاده بود و مشکلی و برق رفت، دو سه ساعت طول کشید. در ظرف این دو ساعت نقل کردن برای من، البته من حضور نداشتم در صحنه، شایع شد در اینجا تو روزنامه ها بس، تمام فروشگاه ها غارت شد. فروشگاه های بزرگ در ظرف این چند ساعتی که برق نبود اجناسش غارت شد. چون فروشگاه های بزرگ همه دستگاه های دوربین های مخفی دارند و حجت خیلی کنترل میشه در این روز. اون برق نباشه دیگه همه چیز از کار میفته. تا اون دستگاه هست از ترس اینکه تحت تعقیب قرار بگیرن، رسوا بشن، اینا خوب خودداری میکنن. وقتی برق نباشه دیگه خیالشون راحته. فروشگاه های بسیار بزرگی خیلی بزرگ بزرگ داره که آدم خسته میشه از این طرف تا اون طرفش بری. در ظرف چند ساعت فروشگاه غارت شد. و فهمیدیم که این تعریف هایی که میکنند و اینا به اصطلاح نهادینه نشده. انضباط تو دل مردم نیست، ترس تا ترس پلیس هست، خودداری میکنن. برق که رفت پلیس نبود، نشد کنترل بکنن، همه چی به هم میریزه. البته بازم من اغراق نمی کنم، نمیگم همه جا همه چیز اینجوره، ولی هست اینا. خیلی چیزا هم عادت کردن مردم به رعایت نظم، و البته از بعضی جاهای ما بیشتر رعایت نظم میکنن، اینا هم واقعیت. ولی به طور کلی یه همچی جایی که پای اموال عمومی رو بلاخره اینا که بر رفته بود، خود مردم بودن مالک اینا بودن دیگه، یه دولتی یه ارگان خارجی یه دستگاه خارجی که نبودن، اموال خود مردم بود، ریختن همه اموال غارت کردن. این یعنی اینکه جای اون نظارت باطنی و معنوی را هیچی نمیگیری. میتونه یک کمک هایی گاهی بکنه برای بعضی از ضعف هایی که ایمانشون ضعیفه، اینا یک کمکی بشه که کمتر دست به گناه و اینا بزنه. ولی میتونه ریشه‌ای با فساد با گناه مبارزه کنه، ایمان به خداست. یعنی ایمان به یک ناظر غیر از این نازل‌های رسمی بشری. و در قرآن کریم از این حقیقت استفاده شده، حالا من میگم استفاده شده، برای ما بیان شده که توجه داشته باشیم. این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ کسی نیست مگر اینکه یک نگهبانی برای سرشه. اگه ما اینو باور کنیم که کارای ما مخفی نمیمونه، اینا ضبط میشه، روزی پروندش باز میشه، فیلمش جلوی ما حاضر میشه. حالا قرآن که میگه خودش حاضر میشه، حالا ما نمیدونیم خودش حاضر میشه یعنی چی، عقل ما نمیرسه. قرآن میفرمد درست بوده، ما عقل ما نمیرسه. تقریبه به ذهن میگیم فیلمش حاضر میشه، نشون میدن شما اینجا فلانجا این کار رو کردید. ما چه خواهیم کرد؟ اونجا دیگه وقت جبران نیست. اینجا آدم یک گناهی میکنه، ممکنه جریمهشو تحمل کنه، بعد رفع مسئولیت بشه ازش. جریمه مالی مثلا خیلی جا بپردازه و بعد از زندان یا از جای دیگه نجات پیدا میکنه. اما اونجا لا یؤخذ منها عدل ولا شفاعه. اونجا جریمه از کسی نمیپذیره. مرتکب جرم شدی باید عقوبت شدی بینید. عقوبت چقدر است؟ هم فیها خالدون، عذاب جهنم همیشگی است، برداشتنی نیست. دیگه وقتی خیلی خسته میشن جهنمیان میان پیش مسئول جهنم، اسمش در قرآن مالک است. به مالک میگن که ادع ربک یخفف عنا یوما من العذاب. میگن از خدا بخواه یه روز عذاب ما رو کم کن. جواب داده میشه کلا، گذشت، اینجا دیگه کم شدن معنی نداره. انکم ماکثون، خاطرتون جمع بشه، اینجا جاتون ثابته، تغییری نمیکنه. اگه این آموزه عمومیت پیدا کنه و باور کنی که هر حرکتی، هر سکونی، هر سخنی، هر اظهار نظری، از رفتاری، روزی باید حسابشو ببین. ناظر داریم ما، اونا آشکار میکنند، از ما حساب میکشن. این نص قرآن. بعضی مطالب هست که چون فهمش برای عموم مردم مشکل است و اینا، در قرآن با یک اشاره ای ذکر شده، در روایات تفصیل بیشتری داده شده. در قرآن آیه داریم که اعمال شما را خدا و پیامبر و مؤمنین مشاهده می کنه. خب این فهمش برای همه آسان نیست که در میان انسان ها هم یک کسانی باشن که ناظر اعمال دیگران در همین دنیا باشن. فهمش مشکلیه. اینه که به صورتهای مختلفی در روایات تفسیر شده، به اندازه فهم مخاطب تفسیری براش کردن، در حدیکون بتونه بفهمه. ما از جمله مطالبی که ما شیعه ها معتقدیم، اهل تسنن ندیدم من به این مطلب اشاره کرده باشند، اگر هم باشه خیلی کم درشون. ما شیعه ها معتقدیم که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در همین عالم هم ناظر اعمال ما هستند. تعبیری در بند زیارت آل یاسین داریم السلام علیکم. حالا السلام علیکم به جلوترش تعبیر از اونجا عرض کردم من. یا اعین الله ناظره و حملت معرفته و مساکن توحیده فی ارضه و سمائه. خطاب به ائمه معصومین، اون کسی که انشاء کنندش هست فرموده. ما وقتی میخونیم عرض میکنیم، میگیم شما چشمهای تماشاگر خدایید. اعیان چشمها، اعیان الله یعنی چشمهای خدایید. یا اعیان الله ناظره، شما این چشمهایی که خدا با شما نظارت میکنه بر اعمال ما. یعنی ما غیر از فرشتگان، ائمه معصومین هم سلام الله علیه اجمعین یک نظارت خاصی بر اعمال ما دارد. حالا در بعضی روایات اومده که هفته دو مرتبه، بعضی روز پنجشنبه، بعضی روز دوشنبه و پنجشنبه، در بعضی روایات هر صبح و شام. اعمال ما به امام زمان عرضه میشه. بعضی وقتها هست که قلب مقدس آقا از اعمال ما درد میاد. بعضی وقتها خوشحال میشه. اون وقتی که خوشحال میشن دعا میکنن برامون، خدایا بر توفیقات اینها بیفزا، برکات تو بر اونها بیشتر نازل کن، اونها رو از آفات و بلیات حفظ کن، و دشمنانشون پیروز کن. اون جایی که لرزش بکنند و اینا، بعضی وقتا که دل مبارکشون درد میاد، نداره که نفرین کنند، اما خیال میکنم همون درد آمدن کافیست که انعکاسی برای جامعه ما پیدا کنی. شاید سختی هایی که گاهی تو جامعه پیدا میشی، شاید ما عقلمون نمی‌رسیم، یک انعکاسی است از اون نگرانی که در قلب مقدس بنی هست بیدار. و در جامعه ما به صورت بدبختی ها، گرفتاری ها، به هم ریختن ها، دشمنی ها، کدورت ها، انحراف ها ظاهر میشه، سردرگمی ها. اگه اینجور شد چیکار باید بکنیم؟ اول کاری که می باید بکنیم، باید این درد رو از دل آقا برداریم. اول بریم اونجا عذرخواهی کنیم، مخصوصا روز جمعه، روزی که متعلق به وجود مقدس ملی هست هر با هم، مخصوصا کسانی که در این شهر در کنار حرم حضرت معصومه و کنار مسجد جمعگران خدا توفیق داده در یه جای زندگی میبرن. حالا خیلی البته تو موفق بشیم بریم جمعکران خیلی بهتره، اما حالا شاید همه میسر نمیشه، طبعا میسر نمیشه. تو خونه هم که باشه یک لحظاتی رو بگذاریم، یه توسلی به وجود مقدس و نیاز پیدا کنیم. اول عذرخواهی کنیم از کارهای زشتی که از ما سر زده، مبادا اینها قلب مقدس ملی هست را به درد آورده باشه. اگه این کار بکنیم، اونها خیلی زود گذشت میکنن، سریع الرضا هست. اما اگه بی‌اعتنایی کنیم، گردن کلفتی کنیم که نخیر ما اینیم، شما هر کار میخواد بکنید، ته دلمون این باشه، خب اونا هم یه پسکله میزن، بفرمایید پسر جان میخواد برید. شما که با ما کاری ندارین، هرچی هم بگیم نمیایید، خب برید در جمع. اولین کار من این است که ما این عذرخواهی به پیشگاه مقدس ملی هست فرمانا بدارش. بعد در صدد برگیریم که جبران کنیم. اگر کوتاهی کردیم قابل جبرانه، جبرانش. به طور کلی هر قد ما بتونیم تمرین کنیم و به خاطر داشته باشیم که بر زندگی ما عنایت آقا اشراف دارد، مثل کسی که بالای بامی نگاه میکنه، جمعیتی که پایین هستن جمعیت زیادیه، ما از اون بالا نگاه همه رو میبینیم، منتها فرقش با اون کسی که میره پشت بام نگاه میکنه اینه که ما از دور یه سیاهی میبینیم، اونم از ظاهرشون، دیگه از دلشون خبر نداریم. اما اون اینجوری نیست. شما که میره حرم حضرت معصومه سلام میکنید، حاجتی عرض میکنید، معتقدید حضرت میشنوه یا نه؟ در یک جلسه هزاران نفر میان عرض سلام میکنن، عرض حاجت. اگر مثل آدم های عادی باشم، آدم دو نفر، سه نفر، پنج نفر صداشون رو بشنوی، دیگه هزار نفر رو که آدم نمیتونه بشنوی، تشخیص بده این صدا من کی بود، چی میخواست، اعتقادتون چیه. شما حضرات معصومین میشنوند زیارت امام رضا که میرید، این انبوه جمعیت میلیونی، وقتی امام رضا میگن حضرت میشنوه یا نمیشنوه، یا نمیشنوه بس برای چی میگن اینا؟ به زبانهای مختلف، ده ها زبان، فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، هر کسی هر زبانی، چند تا زبان آقا بلده؟ اون یه اشراف نورانی الهیست، خدا به قلب او حفاظه میکنه، محاسبش دست من و شما نیست، او احتیاج به درس خوندن نداره در زبان انگلیسی یاد بگیره. خدا یک نوری در قلب او قرار میده و داده که و همه اینا اشراف داره، همه اینا رو درک میکنه و بالاتر میدونه هر کسی را حاجتش را چگونه باید از چه راهی در چه وقتی باید داد حاجتش. چرا این از کجا هست؟ برای اینکه قلب اونها آینه علم خدا هست. اما اینکه دل اونها مظهر مشیت خداست، قلوبنا اوعیت و مشیت الله، اون چه خدا میخواد در قلب ما ظهور بدن. اگه ما این اندازه های پیمرسایی که همه عوامشی اینا میدونن به طور ارتکازی اعمالشون نشون میده، اینه ما درست فکرش نکردیم که واقعا میریم این هایی میگه میگه امام رضا میشنه با آقا. خب من فارسی میگم، اون که ترکی میگه چجور؟ زبان ترکی هم بلده. خب میگم آقا حاجت من اینه گرفتاری من حل کنین، او از کجا بلده که چجور باید حلش کنین؟ برای یک کاری که بخواد حاجت من بده هزار چیز دیگه باید بدونه که از کدوم راه در کی به وسیله کی به چه صورتی باید این حاجت برآوردیم. ما یه رابطه خدا با این اولیای خودش تعریف کرده که به زبون ما میگیم اما درست توجه نداریم. از یه طرف ما میگیم یا اعین الله ناظره، شما چشم خدایید. تو دعای فرج چی میخونید؟ اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن. صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا. میدونید یعنی چی؟ یعنی شما دعا میکنید خدا یا تو چشم امام زمان باش. حالا خدا چه افتخاری به شما داده که اجازه داده یه همچو دعایی برای ولیعصر بکنید. باید ببالید تو پوست خودتون نگنجید که خدا به شما همچه اجازه میداده. شما برای امام زمان دعا کنید که خدا یا تو چشم امام زمان باش. از اون طرف گفت اونا چشم خدا هسته. شما دعا میکنید خدایا تو چشم امام زمان باش. یه رابطه طرفی نیست. اگه او از خودش چیزی نداره. اگه میبینه اون چشم خداست که داره میبینه. او یه ابزاریست. در خودش هم هیچی قائل نیست. جز که عبد خداست. هر کاری میکنه به اذن اوست. یک پرتوی از اون خورشید بی‌نهایت لطف الهی است که در وجود او ظهور پیدا می‌کنه. اون وقت اگر ما این را رسیدیم به اینجا که امام به ما فرمود بر در دیوارها هم نوشتیم عالم محضر خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا همه جا حضور دارد و خودش نظارت می کند. و انت علی کل شیء شهید. تو اینا رو وسیله قرار دادی برای ضبط اعمال و دیدن و شهادت دادن، اما فوق همه اینا خودتو شاهدی. اگه این سیستم معرفتی در دل ما ثابت باشی، باور کنیم کاری که می کنیم ملائکه می بینن، ائمه معصومی می بینن، رسول خدا می بینن، خدای متعال فوق همه اینها می بینن، ما خجالت نمی کشیم بعضی کارها رو بکنیم. همه این نقایص ما مانه که معرفت ما نسبت به اینا ضعیفه، یادمون میره. البته بعضی هم هستن اصلا کمترم شنیدن این حرفا رو، بشنون هم به این آسونی ها باور نمی کنن. ولی حالا خدا که به ما به برکت تعالیم بزرگانمون، پدر مادرمون، علما و آز و گویندگان و نویسندگان، خدا اینا به ما عنایت کرده که بفهمیم این معارف اهل بیت را، ما بیشتر باید قدردان باشیم به نظارت خدا بر همه اعمالمون، ایمان داشته باشیم، حضور خدا را همه جا درک کنیم، لمس کنیم، حرفی که میزنیم، سخنی که میشنویم، قدمی که برمیداریم یا سکوت میکنیم، جلوگیری میکنیم از رفتار ما، کف نفس می‌کنیم. هر دو اینا باید ببینیم خدایی که داره می‌بینه راضی است. علم یعلم به ان الله یرا، علم یعلم به ان الله یرا، نمی‌دونید که خدا می‌بیند؟ اگر این نظارت رو باور کنیم، بسیاری از این مشکلاتی که در جامعه ما هست موضوعش منتفی میشه، حل میشه. خب البته به خاطر این واقع بینی که همیشه کسانی هستند که از این نعمتهای ایمان و معرفت محرومند، باید اونها هم فی الجمله برگزار بشه. اما بیشتر تلاش ما باید به این باشه که این ایمان رو تقویت کنیم، به این باور برسیم، یه ناظر درونی داشته باشیم، بازرسی باشه یا نباشه، کسی ببینه یا نبینه، حتی در خلوتترین خانه ها و شرایط، اونجایی که پرده ها افتاده، روشنی چراغ هم نیست، اما مؤمن اونجا حضور خدا رو میبینه، خجالت میکشی، کار زشتی انجام نمیدی، بستگی داری به چه اندازه معرفت داشتی. امروز به برکت عنایت آقای امام زمان من خواستم از این کلمه نظارت و ناظر استفاده کنم و اول ما فکر این باشیم که بر خود ما ناظرینی هستن. اگه اینو باور کردیم اول خودمون اصلاح میشیم، اون وقت دیگه میتونیم برای اصلاح دیگرانم قدمی برداریم. اما اگه خدای نکرده ما هم ضعف داشتیم، کوری بیاید و مساکش کور دیگر شد. در پایان بار دیگه من تکرار میکنم، اینا را زیاد از من شنیدید، حالا حضوراً خدمت های رسیدیم یا جای دیگری، امروز از بزرگترین نعمت هایی که خدای متعال در زمان غیبت ولیعصر به شیعیان عنایت فرموده، از بزرگترین نعمت ها بعد از وجود مقدس ولیعصر وجود این شخصی است که امروز ما افتخار خدمتگزاری در حکومت او را داریم. اگر فرض کنید یه شخصی، دوستی از دوستان شما، فرزندی پدرش مثلا یه هدیه خیلی قیمتی فرستاده باشه برای فرزندش یا برای یکی از دوستانش، هدیه بسیار قیمتی که اگر بفروشی خروارها طلا باید قیمتیش بشه، برای زندگیش موجب خوشبختی خودش و فامیلش میشه، یه همچه هدیه رو بفرسته. ما اون کسی که هدیه رو دریافت میکنه اصلا انکار بکنه که کی فرستاده اینا، و این به چه دردی میخوره؟ اگه ما باور بکنیم که وجود این عزیزان بزرگترین نعمتی است که خدا در غیبت امام زمان به جامعه شیعی مرحمت فرمودی، نگاه او، دعای او، حرکت او، تسلیم او، امر او، رهنمود او بسیاری از مشکلات ما را حل میکنه. تجربه کردیم در طول این چند سال بارها اتفاق افتاده که کار جامعه ما، کار نظام ما به مو رسیده و با دعا و توسلات او بر جا مونده و پاره نشده، با رهنمودهای اون مشکلات ما حل شده. حالا چجور شکر گذارید در مقابل او بکنیم که لایق او باشیم؟ اما چقدر زشت است، چقدر زشتی که اصلا میگو چی آقا، چه نعمتی ما از این ساز یاد داریم. کسی که نعمتی را برش میفرسند با این عظمت قدر ناشناس باشه، پاداششی کیفرشی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا نکنه که ما را عقوبت کنه و مؤاخذه کنه بر این ناسپاسی هامون، ناسپاسی های بعضی ها. الحمدلله امثال شما هم زیادن که حق این نعمت رو خوب میشنزن. نشانش هم این قصیده ای بود که برادر عزیز ما خوندن، استفاده کردیم. خدا امثال اینها را برای خدمت به اسلام حفظ بکنه، به ما هم توفیق خدمت گذاری در این نظام مقدس مرحمت کنیم. باز هم دعا میکنیم که خدا سایه این بزرگوار را تا ظهور ولیعصر بر سر ما مستدام بداره. السلام علیکم و رحمت الله.